این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس پیشین سازمان CIA میگوید احتمال حمله نظامی به ایران بیشتر شده است. دولت آمریکا از انتشار اطلاعات طبقه بندی شده جنگ افغانستان بر روی اینترنت انتقاد کرد. منوچهر متکی از آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات در مورد مبادله سوخت هسته‌ای خبر داد. ساعت 8 بامداد. سلام و صبح بخیر. امروز 4 مرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 26 ماه ژوئیه سال 2010 میلادی است. میهمان مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید، جایی که الهه روانشاد و مهرداد میردامادی میزبانی شما را عهده‌دار هستیم. عزیزان، در این مجله 30 دقیقه‌ای خبر و گفتگو و گزارش فراوان داریم، اما نخست به خبرها بپردازیم از نوع تازه‌ترین اونها از مهرداد میردامادی.
صبح بر شما خوش. رئیس پیشین سازمان CIA میگوید اکنون احتمال حمله نظامی به ایران بیشتر شده است، زیرا تهران به رغم تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده اصرار به ادامه برنامه مشکوک هسته‌ای خود دارد. مایکل هایدن که در زمان ریاست جمهوری جورج بوش ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را بر عهده داشت، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت به نظر می‌رسد که اکنون در مورد حمله نظامی جای چون و چرا وجود ندارد. پیشتر مقام‌های آمریکایی از اقدام نظامی به عنوان یک گزینه در صورت ناکامی تحریم‌ها در بازداشتن ایران از ادامه برنامه هسته‌ای‌اش سخن گفته بودند. برنامه هسته‌ای که تهران تنها هدف آن را رسیدن به مقاصد صلح‌آمیز از جمله تأمین انرژی می‌داند. دولت آمریکا انتشار اطلاعات طبقه بندی شده در مورد جنگ افغانستان بر روی شبکه جهانی اینترنت را به شدت محکوم کرد. جیمز جونز مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید انتشار این اطلاعات ممکن است باعث به خطر افتادن جان انسان‌ها شود و امنیت ملی ایالات متحده را در معرض تهدید قرار دهد. بر اساس آخرین برآوردها 92,000 گزارش ارتش آمریکا در مورد جنگ افغانستان از طریق سایت ویکیلیکس بر روی اینترنت انتشار یافته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران آماده از سرگیری فوری مذاکرات با قدرت‌های غربی بر سر مبادله سوخت هسته‌ای بر اساس توافق حاصل با ترکیه و برزیل است. منوچهر متکی یک شنبه در استانبول اظهار داشت نامه‌ای در مورد از سرگیری مذاکرات روز دوشنبه امروز از طرف تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین تحویل داده خواهد شد. جمهوری اسلامی در اواخر اردیبهشت ماه با میانجیگری ترکیه و برزیل توافقنامه‌ای را برای مبادله سوخت از طریق ترکیه به امضا رساند. این توافقنامه با واکنش سرد قدرت‌های جهانی که خواستار توقف برنامه هسته ایران بودند روبرو شد. و خبر آخران که فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا ضمن هشدار در مورد وخیم‌تر شدن وضعیت جنگ در افغانستان گفت با بالا گرفتن خشونت و درگیری‌ها تلفات نیروهای ناتو هم افزایش خواهد یافت. دریادار مایک مولن روز یکشنبه در بازدید از مواضع ناتو در افغانستان همچنین اظهار داشت به رغم شرایط جاری جنگ، هدف واشنگتن که سوق دادن تحولات به ضرر ستیزجویان طالبان است، تا پایان سال جاری میلادی محقق خواهد شد.
با سپاس از مهرداد میردامادی و گزیده از آنچه در این مجله 30 دقیقه‌ای برایتان گردآوری کرده ایم. صدور احکام سنگین زندان برای فعالان دانشجویی در روزهای اخیر. با یکی از فعالان پیشین دانشجویی گفتگو کرده. نشست وزرای امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا، نشستی که تصویب نهایی مجازات‌های اقتصادی این اتحادیه علیه ایران را در دستور کار خود دارد. خانواده عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر دربند، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه از هتک حرمت وی خبر دادند. با خواهر او گفتگو کرده و برای خرید روزنامه از خانه خارج نشوید، چرا که روزنامه‌های صبح ایران را نیست برایتان ورق خواهیم زد. همه اینها و بیشتر در همین 25 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. نخستین روزهای این هفته همراه شد با اعلام احکام سنگین زندان برای فعالان دانشجویی، برای فعالان جنبش دانشجویی. دادگاه تجدید نظر تهران تنها احکام سنگین زندان را برای بهاره هدایت و میلاد اسدی، دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، تایید کرد و آنان به ترتیب به 9 سال و 6 ماه و 7 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. حکم 2 سال زندان نیز در دادگاه تجدید نظر برای مهدیه گلرو تایید شد. یک شعبه دادگاه انقلاب تهران نیز علی ملیحی، عضو شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت را به 4 سال حبس محکوم کرد. در گفتگوی با علی افشاری از فعالان پیشین دانشجویی در ایران که اینک ساکن آمریکاست، همکارم علی رضا کرمانی از او پرسیده است این احکام تا چه اندازه با نوع فعالیت‌های این دانشجویان یا اتهامات وارده مطابقت دارد؟
با توجه به گسترش یافتن اعتراضات که دانشجویان هم بخش مهمی از این اعتراضات بودن، واکنش ها و برخورد های تنبیهی حکومت هم افزایش غیر عادی رو به همراه داشت و ما شاهد احکام خیلی سنگینی برای آقایان ضیاء نبوی، مجید دوری، مجید توکلی، همچنین مهریه گلرو، بهاره هدایت، ضیاء نبوی، میلاد اسدی، علی ملیحی اخیراً برای 4 سال حکم حبس تعزیری برای صادر شده و قطعا افراد بیشمار دیگه هم هستن در دانشگاه شهرستان، به خصوص دانشگاه شیراز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه بین‌المللی قزوین که افرادی به زندانهای طولانی مدت محکوم شدن و این پس از انقلاب فرهنگی بی سابقه است.
آقای افشاری، برای خانم بهاره هدایت 9.5 سال حبس تعزیری، برای آقای میلاد اسدی 7.5 سال و برای آقای علی ملیحی 4 سال حبس تعزیری حکم صادر شده و در دادگاه تجدید نظر هم این احکام تایید شده. احکام خانم بهاره هدایت و آقای میلاد اسدی بسیار سنگینه که حتی برای فعالان سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات هم چنین احکامی صادر نشده. چرا؟
بله، نکته درست شما روش دست گذاشتید. احکامی که متاسفانه و خلاف انتظار که دادگاه تجدید نظر حداقل تقریر نرد احکام اولیه حبس زیاد خانم هدایت و آقای اسدی رو، اونا عیناً تایید کرد تا نشون بده این دادگاه ها به دلیل نفوذ محافل امنیتی و ساختار قدرت عملاً تبدیل به دادگاه های تأیید نظر شده. اما به نظر میرسه که این احکام بی سابقه به خصوص برای کسانی که در رهبری جنبش دانشجویی بودن و در مرکزیت دفتر تحکیم وحدت فعالیت میکردن، نشون میده که آستانه تحمل حاکمیت در دانشگاه ها به شدت پایین اومده و از سوی دیگر فکر میکنه که با همین برخوردهای امنیتی و سنگین کردن فضای سرکوب میتونه جنبش دانشجویی رو به نقطه صفر برسونه و یا بدین ترتیب مسئله رو حل بکنن. از طرف دیگه هم نشون میده که این نوع برخوردهای سنگین نشانگر هراس حاکمیت از دانشگاه مستقل و از دانشجویان منتقد.
آقای افشاری، در کنار احکام سنگین زندان برای برخی فعالان دانشجویی، آقای وزیر علوم از بازنشسته کردن تعدادی از استادان دانشگاه ها سخن گفته. همچنین زمزمه های برخواسته مبنی بر اینکه علوم انسانی مسئله دار هست، از جمله آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به طور مشخص گفتن که جامعه شناسی و رواج شناسی پایه الهی ندارن و اصلا چرا باید تدریس بشن.
ببینید، مجموعه این فعالیت های محدود کننده بخش از همون سیاستی است که موسوم هست به انقلاب فرهنگی دوم که هدفش اونم ایجاد یک دانشگاه وابسته، مطیع و منقاد در برابر قدرت و به خصوص نظام ولایی هستش. دو نگاه نسبت به دانشگاه در حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داشت. یک نگاهی که از اساس معتقد بود دانشگاه اصلا ذاتش مشکل داره و به هیچ عنوان نمیشه برونداد دانشگاه مفید باشه برای حالا به زمان ها نظام اسلامی و اساسا حوزه های علمیه رو باید رو رونق داد. نگاه دیگری بود که فکر میکرد با اصلاحاتی به خصوص برخوردهای ایدئولوژیک، با انقلاب فرهنگی، با تغییر محتوای آموزش دانشگاه‌ها در رشته‌های علوم انسانی، میشه یک نوع نظام بومی دانشگاهی را درست کرد که به عنوان یک مکمل حوزه‌های علمیه باشه که تحت عنوان وحدت حوزه دانشگاه مطرح میکنن در موضع برابر.
آقای افشاری، الان کدومی که از این دوتا دیدگاه غالب شده در حاکمیت جمهوری اسلامی؟
الان دیدگاه اول به نظر میرسه داره تقریبا حاکمیت پیدا میکنه و با صحبت‌هایی که شخص رهبری ابتدا کردن و نسبت به علوم انسانی ایجاد حساسیت کردن، همچنین صحبت‌هایی که صریح‌تر رئیس قوه قضاییه مطرح کرده که با نهایت تعجب در قرن 21 میگه ما اساساً نیاز به جامعه شناسی و روانشناسی نداریم، نشون میده که این دیدگاه اول حاکم شده که اساساً با اصل و اساس دانشگاه مشکل داره و موجودیت دانشگاه رو تهدید برای نظام سیاسی میدونه. اما دانشگاه هم موجودیتی نیست که به این سادگی بخواد زیر ضربه بره و تسلیم این فشارها بشه و تقریبا 7 دهه تاریخچه دانشگاه و فعالیت‌های دانشجویی و دانشگاهی در کشورمون نشون داده که دانشگاه به شدت از موجودیت مستقل خودش دفاع میکنه، مگر اینکه این آقایون اساساً تعطیل بکنن، بولدوزر را بندازن و تمام این دانشکده‌ها و محیط دانشگاه رو بخواد یکسان بکنن، شاید به اون ترتیب بدونن برای چند سباهی مسئله خودشون رو حل بکنن.
صدور احکام سنگین زندان برای فعالان دانشجویی در روزهای اخیر. علی افشاری، فعال پیشین دانشجوی مقیم آمریکا، به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. و ما امروز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم خواهند آمد تا به گفته برخی تحلیلگران یکی از سنگین‌ترین تحریم‌های این اتحادیه را علیه تهران به تصویب برسانند. تحریم‌هایی که محمود احمدی نژاد می‌گوید در صورت تصویب با واکنش قاطع تهران روبرو خواهد شد. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر در این باره.
پس از آنکه روز پنجشنبه گذشته طرح تحریم‌های ایران در جلسه سفیران 27 کشور اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح و کلیات آن مورد موافقت قرار گرفت، قرار است روز دوشنبه 26 ژوئن 4 مرداد ماه وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آیند تا بر سر تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران به نتیجه برسند. تحریم‌هایی که به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از یک دیپلمات اروپایی شامل ممنوعیت فروش تجهیزات و فناوری و خدماتی به ایران می‌شود که می‌تواند در بخش انرژی مورد استفاده قرار بگیرد. اما این نه مربوط به انرژی هسته‌ای است، بلکه صنعت نفت و گاز ایران را نشانه گرفته است. تجهیزاتی که در زمینه پالایش، تولید گاز مایع یا همان LNG، اکتشاف و تولید استفاده می شود. و این در حالی است که شرکت‌های اروپایی چون شل، توتال و انی در یک دهه اخیر در این زمینه فعالیت‌های فراوانی در ایران داشتند. اما این تنها هدف تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا نیست. فروش موادی که می‌تواند استفاده دوگانه داشته باشد و در تولید سلاح نیز به کار رود هم به ایران ممنوع خواهد شد. و در نهایت بانک‌های ایرانی یا مرتبط با ایران از فعالیت و ایجاد شبهات در اتحادیه اروپا منع خواهند شد. بر اساس گزارش‌ها برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل منافع اقتصادی خود برای موافقت با این بسته‌های تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه بودند. اتحادیه اروپا در حالی به سوی تصویب تحریم‌های جدید علیه تهران پیش می‌رود که روز یکشنبه محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم خطاب به کشورهای غربی گفت ما اهل دعوا و تنش نبوده و از تحریم استقبال نمی کنیم، بلکه اهل دوستی و منطق هستیم، اما باید بدانند که این بد اخلاقی هایشان جز بردن آبروی آنها نتیجه دیگری نخواهد داشت. پایان نقل قول. و همچنین اضافه کرده است که کشورهایی که ایران را تحریم می کنند منتظر واکنش قاطع تهران در این باره باشند. تحلیلگران غربی بر این باورند که شدت تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌تواند ایران را به میز مذاکره بازگرداند. آنگونه که خبرگزاری فرانسه می‌گوید قرار است در جلسه روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا از تهران خواسته شود تا زمان دقیقی را برای آغاز مذاکرات با غرب مشخص کند. آخرین باری که ایران با گروه 5 به علاوه 1 مذاکره کرد در اکتبر سال 2009 در ژنو بود که در آن زمان طرفین بر سر مبادله سوخت به نتیجه رسیدند. نتیجه‌ای که سرانجام آن تا به امروز مشخص نیست. تحریم‌هایی که وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه بر سر آن مذاکره خواهند کرد در راستای دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه تهران است. این کشورها از آنجا که بیم آن دارند که برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی داشته باشد، در صدد بازداشتن تهران از این توانایی هستند. نگرانی کشورهای غربی در حالی است که تهران همواره با رد اتهامات آنها علیه خود میگوید برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً ماهیتی صلح‌آمیز دارد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. و اما خانواده عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در بند، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه از هتک حرمت وی خبر دادند. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با پروین تاجیک از او خواسته است تا جزئیاتی بیشتر از نامه‌ای که به دادستان نوشتند و از آنچه برادرش عبدالرضا تاجیک به آنها گفته است شرح دهد.
ایشون در ملاقات کابینی که خیلی عصبانی و ناراحت بود به من گفتن که برو به آقای دادستان بگو خودش و آقای شریف به زندان میان تا من نشون بگم که شب اول بازداشت در حضور معاون دادستان و بازپرس شعبه یک دادسرا من حتی حرمت شدم. چیزی غیر از این نگفتم.
خانم تاجیک، در اون دیدار برادرتون جزئیات بیشتری از آنچه به عنوان هتک حرمت از اون یاد کردند ارائه نکردند، چون پس از انتشار نامه شما تفسیرهای مختلفی از هتک حرمت در محافل رسانه‌ای صورت میگیره که دامنه وسیع رو در بر میگیره. آیا ایشون شرح بیشتری یا جزئیاتی از آنچه اتفاق افتاده ندادند؟
به هیچ عنوان توضیح ندادند. من هر چم ازش خواستم توضیح ندادند. چرا که اولا ملاقات کابینی بود و اینکه ماموری اونجا ایستاده بودن. نمیدونم حالا به چه علت، یا نخواست توضیح بده یا فکر من ناراحت میشیم یا نمیتونه توضیح بده. برای همین هست که من فکر میکنم ما جمله رو در همین حد تا پاسخ از دادستانی نشنیدیم و تا عبدالرضا اینها رو ندیده و ملاقات نکرده و صحبت نکرده ما هیچ نوع تعبیر و تفسیر خاص نکنیم. همین که این جرم صورت گرفته، یعنی این کار خلاف چه میدونم اخلاق میشه گفت، غیر معمول میشه گفت، حالا هر چی که بوده، این تا زمانی که آقای دادستان نرن زندان، تا آقای شریف نرن زندان و با عبدالرضا صحبت نکنن مسئله باز نمیشه. من جملم رو دقیقا این جمله عبدالرضا میگم، یک کلمه اضافه و یک کلمه کم نمی کنم و هیچ نوع تعبیر و تفسیری هم ارائه نمیگم.
خانم تاجیک، شاید یک هفته یا بیشتر از دیدار شما با عبدالرضا تاجیک میگذره که این نامه رو خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشتید و منتشر کردید. دلیل این تأخیر شما در انتشار نامه چی بوده؟
من شاید تا چند روز اصلا این رو به هیچ کس نمیگفتم. راستش نمیدونستم بعد بگم یا نگم، خوبه بعد غلط درست یا نه. با خیلی تماس گرفتم که این کار درست یا نه. خیلی به من فکر میکردم هم روزایی که اول که تو باید اینو رسانه‌ایش کنی. من راستش میترسیدم، میگفتم شاید مثلا بافتاب بدی داشته باشه، همینطور که الان شما گفتید مثلا تفسیرهای بدی بشه، نمیدونم. حالا همه، هر کیو که من دیدم، همه گفتن که شما اشتباه میکنید که ساکتید، چون شما وقتی ساکت باشید اونا خب کار خودتون رو پیش میبرن، کار خلاف هست، نادرست هست، هر چی که هست. شما برای دفاع از برادرت، برای اینکه هیچ نوع از افراد قوه قضاییه هیچ مسئولی پاسخگوی این جریان نیست، من سه تا نامه به دادستانی نوشتم، همین مورد رو نوشتم و گفتم که من از شما میخواد که برید زندان و ایشون برای شما توضیح بده، هیچ پاسخ نداد و من مجبور شدم که رو بنویسم. خیلی خودم ناراحت شدم از این کاری که میخواستم بکنم، به خاطر اینکه همین دقیقاً چون مشخص نیست نمیخوام که تعبیر و تفسیرای ناجور بشه. ما باید منتظر باشیم و واقعاً آقای لاریجانی قوه قضاییه، آقای لاریجانی مجلس، آقای دادستان و هر کسی که دست میاد تو این کار داره به این صدای عدالت خواهی ما جواب بدن و مشخص بکنن که اونجا چه اتفاقی افتاده و اصلا به دنبال چی هست.
خانم تاجیک، آیا بعد از انتشار این نامه از سوی مقام‌های دستگاه قضایی با شما تماس گرفته شده تا خواستار توضیحات بیشتری درباره این ماجرا بشن از طرف شما، یا اینکه پاسخی به شما دادند؟
نه متاسفانه هیچ تماسی گرفته نشده و هیچ پاسخی داده نشده. حتی من دیروز هم که به دادستان زنگ زدم، دفتر آقای دادستان گفتن هنوز صحبتی در این باره نشده، پاسخی داده نشد و ما جوابی نداریم شما.
بعد از انتشار نامه آیا تلاش‌هایی را برای دیدار با مقام‌های قضایی مثل دادستان یا رئیس قوه قضاییه و سایر مسئولانی که به نحوی ماجرای دستگیری و بازداشت برادرتون به اونها مربوط میشه داشتید و آیا موفق شدید که با اونها صحبتی بکنید؟
نه هنوز فرصتی نکردم. البته خیلی جا دارم مثلا به نمایندگان مجلس زنگ بزنم که متاسفانه مجلس دوره تعطیلی شده داره، تعطیلات تابستانش هست. البته با چند تا از دوستان من بسیار تلاش کردم که با آقای علی مطهری تماس بگیرم و ایشون رو هم در جریان بذارم که متاسفانه هنوز موفق نشدم، اما حضوری نه هنوز نتونستم کسی رو ببینم.
خانم تاجیک، بعد از اون تنها ملاقات کابینی که در این مدت بیش از یک ماه بازداشت برادرتون با ایشون داشتید، دیدار یا تماس دیگری داشتند؟
نه متاسفانه نه تماسی گرفته شده و نه ما ملاقاتی داشتیم. ما فقط منتظر هستیم این پنجشنبه سر بزنیم به زندان و امیدوار باشیم که ملاقات صورت بگیره.
خانواده عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر دربند، در نامه سرگشاده به رئیس قوه قضایی از قول او نقل کردند که پس از بازداشت از او حد که حرمت شده است. آرش حسنیا با پروین تاجیک، خواهر این روزنامه نگار، گفتگو میکرد. و اما عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی دیگری، در نامه سرگشادهی به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضایی، بر حق خود در پیگیری شکایتش علیه رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و وزیر سابق اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مراجع قضایی جهان و مجامع بین المللی تاکید کرد. آقای سحرخیز پیش از این در جلسه محاکمه خود در روز 27 تیر ماه سال جاری از آیت الله علی خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و غلام حسین محسنی اژه‌ای به دلیل مورد ضرب و شتم قرار گرفتن به هنگام بازداشت شکایت کرده بود. وی در دادگاه به توهین به مقام رهبری و فعالیت و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود. بهروز کارونی از رادیو فردا.
عیسی سحرخیز در نامه به رئیس قوه قضاییه نوشته است: این جانب در جریان محاکمم از آمران و عاملان ضرب و جرح و شکنجه منتهی به شکستگی استخوان سینه، پارگی تاندون شانه چپ و کبودی ها و جراحات دیگر اعضای بدنم شکایت کتبی کردم. پایان نقل قول. آقای سحرخیز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و در دادگاه خود اعلام کرد که به شدت مورد ضرب و شتم آنان قرار گرفته است. اشخاصی که این روزنامه‌نگار زندانی قصد شکایت از آنان را دارد: غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات وقت، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت و نیز رهبر جمهوری اسلامی هستند. افرادی که به گفته او به عنوان آمران و عاملان یا کسانی که طی یک سال گذشته در برابر ضرب و شتم وی و مظالمی که علیه وی و خانواده‌اش انجام شده است، سکوت توأم با رضایت داشتند. عیسی سحرخیز در ادامه این نامه نقش وزیر سابق اطلاعات و دادستان کل کنونی کشور را که به گفته او در زمانهای گوناگون و در پست‌های مختلف شخصاً به ضرب و شتم دستگیر شدگان می‌پرداخت، ویژه توصیف کرد و افسود: ایشان همان کسی است که در جایگاه ریاست دادگاه ویژه روحانیت ظلم عظیمی را به دستور رهبری نظام جمهوری اسلامی علیه مرحوم آیت الله العظمی منتظری، بیت ایشان و شاگردانش روا داشت. پایان نقل قول. آقای سحرخیز از جمله در نامه خود اشاره کرد که ماموران تحت امر غلام حسین محسنی ایجایی او را در زمان دستگیری زیر ضربات مشت و لگد گرفته و شکنجه کرده اند. اقدامی که به گفته وی ناقض اصل 38 قانون اساسی، ماده 578 قانون مجازات اسلامی و ماده 5 اعلامیه حقوق بشر بوده است. محمود احمدی نژاد نیز به گفته این روزنامه‌نگار زندانی به دلیل آنکه مسئول مستقیم غلام حسین محسنی ایجایی در زمان ضرب و شتم وی بوده، به تبع مقامش و مطابق نص صریح برخی از اصول قانون اساسی باید پاسخگوی این اقدامات باشد. عیسی سحرخیز در مورد رهبر جمهوری اسلامی ایران بدون اینکه اشاره‌ای به نام او کند نوشت: بالاخره عالی‌ترین مقام رسمی جمهوری اسلامی که به خود حق دخالت در تمام امور مقننه، مجریه و قضاییه کشور را داده و می‌دهد و رؤسای قوا برخلاف روح و مفاد قانون اساسی سخنان و اوامر او را فصل الخطاب امور می‌دانند، در این جریان نقش غیرقابل انکار و تعیین کننده‌ای دارد و به تبع این مقام و مسئولیت باید پاسخگوی اعمال افراد تحت امر و تخلفات گسترده آنان باشد. پایان نقل قول. این روزنامه‌نگار زندانی این پرسش را مطرح کرده است که چرا رهبر جمهوری اسلامی در قبال آنچه جنایات و شکنجه‌ها در بازداشتگاه‌های مختلف زندان اوین نامید سکوت کرده است. عیسی سرخیز بدون اشاره به اینکه تا زمان روز برگزاری دادگاهش امکان شکایت نداشت و به درخواستش برای دسترسی به پزشکی قانونی پاسخی داده نشد، افزود دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز کوچکترین قدم مثبتی در این راه بر نداشته است. عیسی سرخیز در پایان نامه خود با آیت الله صادق لاریجانی اعلام کرد که اگر طی یک ماه از تاریخ انتشار نامه مقدمات تشکیل دادگاه علیه رهبر، رئیس جمهور و وزیر سابق اطلاعات را به عمل نیاورد، این حق را برای خود محفوظ می‌داند که از طریق شیرین عبادی، وکیل مدافع خود در مراجع قضایی جهان و مجامع بین‌المللی، پرونده علیه این سه نفر بگشاید و مسئله را به گونه‌ای دیگر پیگیری کند.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدید عزیزان. تا لحظات دیگر سری خواهیم زد به شهرام رفیزاده و روزنامه‌های صبح ایران رو ورق خواهیم زد براتون.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
صبح شما بخیر آقای رفیزاده.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای رفیزاده، امروز دوشنبه، روزنامه‌های صبح ایران به چه مطالبی توجه کردند؟
امروز روزنامه‌های جهان صنعت و جام جم تصمیم پرهزینه دولت برای خروج اضطراری کارمندان رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه مردم سالاری و ابتکار اظهارات آقای احمدی نژاد درباره استقبال از تحریم فروش بنزین به ایران رو تیتر اصلی خودشون قرار دادن و روزنامه آرمان گزارش داده که تصفیه اساتید دانشگاه از تهران به شهرستان ها رسیده و در اصفهان هم 15 استاد در آستانه اخراج قرار گرفتند. روزنامه کیهان اظهارات آیت الله یزدی درباره احتمال بازسازی و گسترش اعتراضات رو منتشر کرده و روزنامه رسالت هم از رویاهای انجمن حجتیه برای گرفتن مجوز رسمی فعالیت خبر داده.
آقای رفیزاده، روزنامه ها به تصمیم دولت مبنی بر انتقال 40% از کارکنان دولت به خارج از تهران چگونه نگاه میکنن؟
روزنامه های طرفدار دولت در واقع امروز تیک‌های مثبتی در این باره زدن و فقط به انتشار خبر تصمیم دولت و تعیین ضرب الاجل یک ماهه برای خروج 40% از کارکنان دولت از تهران اکتفا کردن، اما روزنامه های دیگه موضع انتقادی به خودشون گرفتن. روزنامه جهان صنعت این تصمیم رو پرهزینه توصیف کرده و نوشته که به محض انتشار این خبر کرایه و اجاره خونه در شهرهای شیراز و اصفهان بین 40-50% افزایش پیدا کرده. برخی از نمایندگان مجلس در اظهاراتی که به این روزنامه داشتن گفتن که اگر دولت بخواد به زور مردم رو به خروج از تهران وادار بکنه، این کارش غیرقانونی هست و مجلس در برابر دولت خواهد ایستاد. آقای ثروتی نماینده مردم بجنورد و عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس هم گفته که حل مشکلات تهران به این شکل جواب نمیده و دولت قادر نیست که این تصمیم خودش رو عملی بکنه.
و در مورد استقبال رئیس جمهوری از تحریم فروش بنزین به ایران در این باره چه نوشته شده؟
روزنامه مردم سالاری و روزنامه ابتکار تیتر اصلیشون استقبال آقای احمدی نژاد از تحریم فروش بنزین به ایران هست و از قول ایشون نوشتن که من یکی از آرزوهام تحریم فروش بنزین به ایران هست. روزنامه ابتکار نوشته که این اظهارات آقای احمدی نژاد در واقع یک جور واکنش به گسترش تحریم هایی هست که ناشی از قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد هست. از طرف دیگه ایشون گفته که ما هر کسی رو که در این سناریوی تحریم ها بر علیه جمهوری اسلامی بازی بکنه اون رو دشمن خودمون میدونیم. یه اشاره هم به احتمال امتیازدهی به کشورها داشته و گفته که ما اهل دوستی هستیم و هر کسی با ما دوستی کرده سودش رو هم برده.
آقای رفیزاده، اشاره‌ای داشتید در آغاز به 15 استاد دانشگاه اصفهان که در آستانه اخراج قرار گرفتن.
بله، امروز روزنامه آرمان در ادامه گزارش‌هایی که در ارتباط با اخراج اساتید دانشگاه منتشر می‌کنه، از قول رئیس دانشگاه اصفهان نوشته که 15 تن از اساتید این دانشگاه هم در آستانه اخراج قرار گرفتن. البته آقای محمد حسین رامش گفته که احتمال داره ما با یک درجه تخفیف این اساتید رو به جای اخراج به کارمندان دانشگاه تبدیل بکنیم. همزمان همین روزنامه از قول آقای علی عباس‌پور تهرانی فرد، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نوشته که بازنشستگی کردن استادان و دانشجویان اصلا به نفع فضای علمی کشور نیست و ما در محیط محیط دانشگاهی بازنشستگی نمیشناسیم و مجلس پی این قضیه را خواهد گرفت. ایشون تاکید کرده که استادان هرچه مسن‌تر باشن، هرچه سابقه بیشتری داشته باشن، سرمایه علمی کشور به حساب میان و این کار دولت خلاف قانون هست.
و سپاسگزاریم آقای رفیع‌زاده از شما. تا فردا خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم و خدا نگهدار.
خب عزیزان، کم کم به پایان مجله صبحگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. در فرصت کوتاهی که دارم اجازه بدید که شماره های پیامگیرهای رادیو فردا رو در پراگ و واشنگتن براتون اعلام کنم. و واشنگتن که میگیم، مسلما این شماره شما رو مستقیم به پراگ وصل خواهد کرد. 00420-2211-24-113 و 001-202-82-87-220. عزیزان، به خاطر بسپارید که رادیو فردا، ما در 24 ساعت شبانه روز در کنار شما هستیم. شما نیز همراه ما باشید. پویا و پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از اینجا تو ببی جنسه گداره، گداره اولش بود پر از نقش و نگاره، گداره دومی مخمل بپوشم، گداره سومش دیدی بیداره یاره، گل زردم همه دردم، ز جفایت شکر نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. جانی جاودانی دوباره ور نمیگردد دور جوانی، ای یار جانی جاودانی دوباره ور نمیگردد دور جوانی.
Amigo, a que volemos cuan mariposas libres por el campo de un mundo prisionero de su amargura. Cambiemos piedras por los soles que brillan fuertes en corazones. Mi amigo, la utopía.
بیا تا آیندومه یک خوشه باشیم، یکی شم و یکی پر پروانه باشیم، یکی موسا شویم اندر مناجات، یکی جارو کشه می خانه باشیم. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. جانی جاودانی دوباره ور نمیگردد دور جوانی، ای یار جانی جاودانی دوباره ور نمیگردد دور جوانی.
Amigo, a que volemos cuan mariposas libres por el campo de un mundo prisionero de su amargura. Cambiemos piedras por los soles que brillan fuertes en corazones. Mi amigo, la utopía.
دردم ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. ای یار جانی جاودانی دوباره ور نمیگردد دور جوانی، ای یار جانی جاودانی دوباره ور نمیگردد دور جوانی، ای یار جانی جاودانی دوباره ور نمیگردد دور جوانی، ای یار جانی جاودانی دوباره ور نمیگردد دور جوانی.
رادیو فردا. تو زندگی برام بیرنگه. اگه نباشی عزیزم وقت روز مرگه، بدون که پاکه جای دستای من تو دو تا دستاته، عشق من مثل بارون بدون که پاکه جای دستای من تو دو تا دستاته.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Every time I turn around, you seem to be worried about me. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، در سالهای اخیر نام گیاه آلوبرا را زیاد می شنویم. استفاده از این گیاه در فراورده های بهداشتی و زیبایی رو به افزایش است، اما آلوبرا چندین هزار سال است که برای حکما و اطبا نامی آشنا بوده. روایت شده است که در قرون گذشته طبیبان به هنگام جنگ از شیره درون ساقه های این گیاه برای التیام زخم های عمیق همچون زخم نیزه و شمشیر استفاده می کردن. امروز آلوبرا در گیاه درمانی برای التیام کسالت های پوستی و حتی نوشیدن شیره آن برای کاهش عوارض پاره از بیماری ها مفید دانسته شده. گیاه آلوبرا را می توان به راحتی در باغچه یا گلدان پرورش داد و از قسمت های کوچکی از ساقه آبدار آن در مواردی چون آفتاب سوختگی و خشکی پوست و امثال آن استفاده کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
نزدیکی که ماهیام به سمت خونه برگشتن، به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن. تو این دنیا یادم هست که دنیا شد تو میبینه، کسی که پای هفت‌سینت یه عمر سیب میچینه. کنار سبز و سکه، کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوت تفتون این سینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال دیدارم. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نزدی که بی خونه. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نزدی که بی خونه. سبز و سکه، کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوتت هفتمین سینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم. تو نزدیکی که ماهی ما به سمت خونه برگشتن، به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن. تو این دنیای آدم هست که دنیاشو تو میبینه، کسی که پای حرف سینه یه عمر سیب میچینه. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نزدی که بیم خونه. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نزدی که بیم خونه. هوای خونه برگشته، تموم
مثل حالی که من دارم، برای دیدن امشب تمام سال بیدارم.
فردا به دوستان خود بگویید.
منو تهدیدم نکن که میرم، یه چیزیم دستی میدم نباشی، چی کار کنم که عهد کنی دوباره، چقدر بدم که بی خیال ماشی. هی منو تهدیدم نکن که میرم، چقدر بدم بری بدون فریاد، فکر میکنی نباشی من میمیرم، برو بینیم بابا بذار باید بیا. حالا ما یک روز یه دروغی گفتیم، تو هم دیگه انقدر جدی نگی، حالا ما یک وقتی یه چیزی گفتیم، نا اونا نیست عزیزم لولو، با دوره یه تازوندن تو سر اومد، لگام تو به گردنم نچستی، کم زده بودی چسبشو بر اومد. ای منو تهدیدم نکن که میرم، یه چیزیم دستی میدم نباشی، چی کار کنم که عهد کنی دوباره، چقدر بدم که بی خیال ماشی. هی منو تهدیدم نکن که میرم، چقدر بدم بری بدون فریاد، فکر میکنی نباشی من میمیرم، برو بینیم بابا بذار باید بیا. یک روز یه دروغی گفتیم، تو هم دیگه انقدر جدی نگی، حالا ما یک وقتی یه چیزی گفتیم، نا اونا نیست عزیزم لولو، با دوره یه تازوندن تو سر اومد، لگام تو به گردنم نچستی، کم زده بودی چسبشو بر اومد. ای منو تهدیدم نکن که میرم، یه چیزیم دستی میدم نباشی، چی کار کنم که عهد کنی دوباره، چقدر بدم که بی خیال ماشی. هی منو تهدیدم نکن که میرم، چقدر بدم بری بدون فریاد، فکر میکنی نباشی من میمیرم، برو بینیم بابا بذار باید بیا.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
We'll be right back.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Oh,